قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌م شد، نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم هم اون لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. خدایی کافرینش در سجودش، گواهی مطلق آمد بر وجودش. سلام به شما شنوندگان گرامی، با برنامه حکایت آزادگی دقایقی همراه شما هستیم. در این محفل نورانی میخواییم با هم به قلب تاریخ سفر کنیم و به روزهای سخت جنگ تحمیلی، به روزهای اسارت و دلتنگی و در نهایت به لحظه های شیرین بازگشت. قصه زندگی یکی از آزادگان سرفراز کشورمون رو از زبان خود ایشون میشنویم. روایتی از جنس صبر و مقاومت و امید. در این برنامه به سراغ آزاده سرافرازی میریم که در اردوگاه‌های دشمن با روحیه پولادین امید به بازگشت رو در دلهاشون زنده نگه داشتن. مهمان برنامه حکایت آزادگی جناب آقای مجید عبدالعظیمی هستن و قراره در چند برنامه آینده داستان آزادگیشون رو به اتفاق دنبال کنیم. جناب آقای عبدالعظیمی، خیلی خیلی خوش اومدین به برنامه حکایت آزادگی. برامون از اون دوران بگین و از اون روزها، در کدوم عملیات اسیر شدیم و چه شرایطی داشتیم؟
من مجید عبدالعظیمی از پایگاه چهارم شکاری هوایی دسپول که در تاریخ 6/7/59 به دست نیروهای صهیونیستی بعثی عراق اسیر شدم و از همون ابتدای اسارت رفتار عراقی ها واقعا خیلی بد بود. درست یادم این موقعی که ما با تعدادی از بچه ها اسیر شدیم در منطقه دشت عباس دورایی قهوه‌خانه، در ابتدای این که ما اسیر شدیم اولین کاری که اینا کردن شروع به غارت ماها کردن، از قبیل ساعت، پول، طلا، حتی جوراب بچه ها، کفش بچه ها رو همه در آوردن و بچه ها رو به صورت لخت در آوردن. همون قسمت دست و پای بچه ها رو بستن، جلو نفربراشون گذاشتن که قصد داشتن که با نفربرا بچه ها رو شهید بکنن، که در این موقع توپخانه ایران شروع به تیراندازی کرد و یکی از تانک‌های اونا هدف قرار گرفت و اینا شتاب کردن، عجله کردن و نتونستن اون کاری که می‌خواستن دست بزنن و با عجله ماها رو توسط نفربر به پشت جبهه انتقال دادن. در اون قسمتی که ما انتقال دادن یه مقر فرماندهی بود، تقریبا میشه گفت که آغول بود که مقر فرماندهی خودشون قرار داده بودن در اون قسمت دشت عباس.
اسارت تنها زندانی شدن فیزیکی نیست، بلکه نبردی سخت با روح و روانه. آزادگان ما در شرایطی طاقت فرسا تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار داشتند، اما با ایمان و صبر ایستادگی کردند. اونها در اون شرایط سخت با خلق لحظات معنوی روحیه خودشون رو حفظ می‌کردند. آقای عبدالعظیمی، آیا نیروهای بعثی قصد به شهادت رسوندن شما را نداشتند و چه عاملی باعث شد از این کار صرف نظر کنند؟
اینا در ابتدا ما رو به اونجا بردن، روی چشمای ما رو بستن، کنار دیوار گذاشتن و گلنگدانی تفنگاشون رو زدن، می‌خواستن ما رو اعدام بکنن که نمیدونم چی شد که از این کار صرف نظر کردن. گفتن بشینین. ما نشستیم، رو چشمامون رو باز کردن، دوباره یه 10 دقیقه به همین صورت بودیم، دوباره ما رو بلند کردن، رو چشمامون رو بستن و دوباره پای دیوار گذاشتن. درست موقعی که اینا میخواستن شلیک بکنن، فرمانده عراقی ها یهو آمد جلو و گفت به زبان عربی خودشون، گفت که اینا رو نکشین، که این مسئله باعث شد که ما از اونجا نجات پیدا کنیم و دوباره ما رو گذاشتن همون قسمت رو زمین نشستیم تا ساعت 7 بعد از ظهر که دستامون به صورت کتبس چطوری همین به همین حالت بسته بودن و تا ساعت 7 غروب ما رو نگه داشتن تشنه. ساعت 7 غروب یکی از ماشیناشون آوردن داخل ماشین، دوتا میگرفتن بینداختن داخل ماشین و به عقب جبهه خودشون که همون قسمت اماره بود ما رو منتقل کردن.
تصور اون روزهای سخت برای ما خیلی دشواره. یه جوان پر از آرزو و امید یهو وسط یه جنگ وحشتناک گیر میفته، اسیر میشه و سالهای طولانی رو در غربت و دور از خونه و خانواده میگذرونه. روزها و شبهاش پر از دلتنگی و غصه میشه. اما این آدما بازم کم نیاوردن. با هم رفیق شدن، هوای همو داشتن و با امید به روزهای بهتر زندگی رو ادامه دادن. آقای عبدالعظیمی، روزهای اول اسارت چجوری بود؟ برای ما میگید.
ساعت 6 صبح بود که ما وارد شهر اماره شدیم. ما رو مستقیماً وارد زندانای اماره کردن و شروع به کتک زدن بچه‌ها کردن که شما ایرانی هستین و فلان و از این برنامه. ما حدوداً 2 روز داخل اماره بودیم. البته رفتارشون خیلی بد بود. حدوداً 100 نفر داخل یه اتاق 12 متری همین حدودا کرده بودن که بچه‌ها هیچ کدوم هم به صورت همتون می‌نشستن و مواد غذایی که اصلاً به ما نمی‌دادن هم در مدت 2 روز. بعد از مدت 2 روز ما رو به قسمت استکباراتشون که همون سازمان امنیت بود بردن در اونجا برای شناسایی بچه‌هایی که پاسدار بودن، چون خیلی حساسیت خیلی شدیدی داشتن و پاسدارا و هر کس که ریش داشتن خیلی اذیتش میکردن که اعتراف کنه که مثلا من پاسدارم. البته یه تعداد از بچه‌ها چون اون موقعی که اساسا لباسشون رو درآورده بودن زیاد شناسایی نشد، فقط به علت ریشی که داشتن میامدن دست میذاشتن رو نقطه ضعف بچه‌ها، فحش میدادن، توهین میکردن به رهبر انقلاب که اونم حساسیت نشون بده و اینا از این موقعیت سوء استفاده بکنن. البته من باید یاد بکنم از یکی از شهدای پاسدار در اون موقع که بلند شد با شجاعت جواب همون مسئولین استکبارات اونا رو داد و گفت من امامو دوست دارم، شما هم هر کاری میخواییم بکنین بکنین و به صدام حسین توهین کرد که خیلی ناراحت شدن. همون موقع کتکی زدن از همون قسمت بردنش بیرون که ما صدای گلوله رو شنیدیم، البته ما خودمون ندیدیم ولی بچه ها که چیز کردن گفتن که شهیدش کردن.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در همه هستیم بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
برنامه حکایت آزادگی رو میشنوید و در این بخش میخواییم کتابی رو در حوزه دفاع مقدس و آزادگی به شما معرفی کنیم. سفر به گرای 270 درجه داستان رزمنده جوونی به نام ناصره. ناصر بارها درس و مدرسه رو رها میکنه و به همراه دوستش علی به جبهه میره تا اینکه در عملیات کربلای 5 مجروح میشه. به علت این جراحت مجبور میشه که به شهر و دیار خودش برگرده و زندگی پرفراز و نشیبی رو سپری کنه. این کتاب اولین بار در سال 1375 منتشر شد. در همون سال احمد دهقان نویسنده این کتاب جایزه 20 سال داستان نویسی و جایزه 4مین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس و همینطور جایزه 20 سال ادبیات پایداری رو دریافت میکنه. این کتاب 18 بار به چاپ رسیده و انتشارات سوره مهر هم اون رو به زبان انگلیسی ترجمه کرده. پیشنهاد میکنیم حتما این کتاب ارزشمند و خواندنی رو مطالعه کنید و اون رو به دیگران هم هدیه بدید. و اما بریم به سراغ جناب آقای عبدالعظیمی. آقای عبدالعظیمی، شرایط اردوگاه ها چطور بود؟
مدت 3 روز در استکبارات بودیم که اینا روی این مسئله پاسدار بودن خیلی تاکید میکردن، با حالت شک و دودلی نگاه میکردن به بچه ها، که بعد از این مدت ما رو به اردوگاه رمادیه 1 بردن. در رمادیه 1 وضع همین صورت بود که داخل همون اتاقای 12 متری حدود 100 نفر بودیم. بچه ها بدناشون تمام شپش زده بود، آب نبود که بخوان خودشونو بشورن، دستشویی نبود. در 24 ساعت یه نوبت اونم به صورت با سرباز مسلح مدت 10 دقیقه فرصت میدادن به یه آسایشگاه که 100 نفر بود برای دستشویی رفتن، که این مدت ادامه داشت حدود 1.5 ماه که بچه ها در بدترین وضعیت بودن. یه تعدادی از بچه ها که سیگاری بودن، احتیاج به سیگار داشتن، در اثر نبودن سیگار اون جارویی که اونجا بود جارو می آوردن خوردش می کردن با این کاغذهای روزنامه که خودشون می آوردن با داخل اردوگاه سیگار درست می کردن می کشیدن. حدود 1.5 ماه از این ماجرا گذشته بود که صلیب سرخ گفتن که صلیب سرخ وارد اردوگاه شده. بچه‌ها جلو همون مقر فرماندهی که صلیب سرخ واسطه بود صحبت میکرد در همون روز اول که ما صلیب سرخ هستیم، برای کمک به شما اومدیم. از همین جلو بچه‌ها تظاهرات کردن، زنده باد امام گفتن و شروع کردن عراقی‌ها رو، حکومت عراق رو کوبیدن که این رفتار عراقی‌ها اینطوریه، که با واکنش خیلی شدید عراقی ها روبرو شد.
ما با احترام و افتخار یاد و خاطره این دلاوران رو گرامی می‌داریم. یاد و خاطره کسانی که سالهای سخت اسارت رو با صبر و ایمان پشت سر گذاشتن و به ما درس مقاومت و ایثار آموختن. بیایید با هم عهد ببندیم که همیشه قدردان این قهرمانان بزرگوار باشیم. آقای عبدالعظیمی، آیا حضور صلیب سرخ باعث شد که شرایط شما در اردوگاه ها بهتر بشه؟
صلیب سرخ که وارد شد، چون یه تعداد از دنبال بچه‌ای می‌گشتن که انگلیسی بلد بودن که بتونه باشون صحبت بکنن، حدود 4 نفر بودن که یکی از این بچه‌ها روزنامه‌نگار بود، فکر کنم مال روزنامه اطلاعات بود که انگلیسیش خیلی خوب بود. صلیب سرخ در جریان اوضاع اردوگاه رمادیه 1 قرار داد که وضعیت ما به همین صورت. صلیب سرخ هم گفت که ما نمیتونیم به اون صورت کاری برای شما بکنیم، ولی میتونیم این چیزها رو به دولت عراق بگیم که یه مقداری کمتر شما رو اذیت بکنن، آزار بکنن، یه مقداری وسایل رفاهی بیشتر در اختیارتون بذارن که از این حالت بیان بیرون، که البته هیچ کنه کمکی هم نتونستن بکنن. خدمت شما عرض کنم یه مقدار از اذیتایی که میکردن داخل همون غذایی که چیز بود مقداری تاید میریختن که بچه ها دچار اسهال میشدن و این باعث شهادتشون شد. وضعیت که اینطور شد، حدوداً 300 نفر از بچه ها تصمیم گرفتن که به هر صورتی که هست فرار بکنن. حتی تصمیم گرفتن موقعی که در اون نیم ساعتی که بچه ها رو برای هواخوری بیرون می آوردن از اردوگاه، دست جمعی حمله بکنن رو به سیم خاردار و باعث بشن که این سیم خاردار هرچی عراقی ها تیراندازی که کردن، حداقل بتونن یه تعدادی از همین بچه ها با کمک عده‌ای هم که بیرون هستن بتونن از این مهلکه نجات پیدا بکنن. گفتن یه عده‌ای فدای عده دیگه که بتونن حداقل خودشون از این وضعیت نجات بدن، که البته توسط عوامل ستون پنجم که در اردوگاه بودن، البته کسانی بودن که عربی بلد بودن، عرب زبان بودن و اینا از اون اوائل یه مقدار اینا رو در به قول معروف زیر سلطه خودشون کشیده بودن و به عنوان اینکه شما عرب هستید ما هم عرب هستیم باید به هم کمک بکنیم و از این چیزا، اینا رو گول زده بودن و اینا هم مستقیما برای اونا کار میکردن، که اینا متوجه این مسئله شدن و به عراقی ها اطلاع دادن. عراقی ها از این مسئله خیلی ناراحت شدن، آسایشگاه ها رو بستن، که این همزمان شد با شب محرم. بچه هم چون اولین ماه محرم بود که در اردوگاه بودن، توسط کسانی که برای گرفتن قضا می رفتن ساعت 5 بعد از ظهر در آسایشگاه رو باز میکردن که برن برای گرفتن قضا، به هم اطلاع دادن که امشب شب محرمه، باید سینه زنی بکنیم، شعار بدیم، الله اکبر بگیم، که این مسئله باز هم به گوش مقامات عراقی رسید. حدودای ساعت 9 بود بچه ها در حال الله اکبر گفتن بودن و صحبت در مورد سینه زدن بودن، یه تعدادی نوحه میخوندن، که عراقی ها با همون تعداد نفراتی که داشتن فکر بکنم از همون کلا سبزاشون که بودن برای سرکوب شورش در داخل همون در همون قسمت بیرون اردوگاه نگهداری میکردن، داخل اردوگاه شدن، آسایشگاه با آسایشگاه بیرون آوردن، شروع به کتک زدن تک تک بچه ها کردن که به حالت مرده همه رو هم ریختن و رفتن. مسئله فرار هم که پیش آمده بود اینا از این جریان اطلاع داشتن، باعث شد که دو روز بعدش کامیونایی بیارن و بچه ها رو از همونجا منتقل بکنن، که البته یه تعداد داخل همون اردوگاه نگه داشتن و حدود 300 نفر که منم جز یکی از اونا بودم، ساعت 7 بعد از ظهر بود که با کامیونای خودشون به طرف بغداد حرکت دادن، تا ساعت 10 شب داخل همون استکبارات عراق بودیم، 10 شب به بعدم آوردن ما رو راه آهن و توسط قطار که بچه ها بهش میگفتن قطار حیوان تور، چون داخل این قطار فکر بکنم گاو و گوسفند هم میکردن، تمام دراش بسته بود، به صورت یه آهن سرپوشیده بود که هیچ جای نفوذی حتی به بیرون نداشت برای تنفس کردن. بچه ها رو ریختن داخل همون و حرکت دادن رو به بونسل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالکریم مازندرانی هستم از رابیان دفاع مقدس. در قرآن مجید سعادتمندی که همون فلاح و فوز باشه یک مفهوم صرفا احساسی مادی یا دنیوی نیست، بلکه یک حالت واقعی پایدار و نتیجه محور است که از نسبت درست انسان با خدا، خود و جامعه در واقع پدید میاد. قرآن مجید ایمان آگاهانه و التزام عملی به آن رو از اسباب فلاح میدونه. در سوره مؤمنون در آیه 1 میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. این فلاح را خداوند با نشانه‌های عملی در میآمیزد، از جمله خشوع در نماز، امانتداری، پاکدامنی، وفای به عهد. یعنی اینکه از منظر قرآن مجید ایمان ذهنی بدون عمل سعادتمندی نمی‌آورد. و از جمله موارد لازمه فلاح تزکیه نفس و خودسازی اخلاقی است. قد افلح من زکاها، و همچنین پیروی از هدایت الهی، فمن تبع هدای فلا یضل ولا یخشا. در اسارت آزادگان سعی می‌کردند به اون رابطه درست و پایدار با خدای خود برسند، از این جهت دست به تزکیه نفس می‌زدند، دست به تعلیم و تربیت می‌زدند تا هم خود را بسازند و هم در مسیر سازندگی دیگران قرار داشته باشند. و لذا اسارت یک روابط خشک و روابط بیمهر نبود. روابط بین آزادگان قبل از اینکه با دشمن مواجهه کنند و بر دشمن موفق باشند، بین خودشون با عدالت، با مهرورزی و با محبت همراه بود، به نحوی که بعد از 35 سال از آزادی آزادگان همکنون باز ما شاهد برگزاری همایش‌های جمعی و نه تعداد اندکی بلکه بالای 300 و 400 نفر و گاه 1000 نفر هستیم بعد از این همه مدت. و این نشان دهنده اون رابطه درستی بود که رابطه الهی و مؤمنانه بود که در اسارت شکل گرفته بود. الحمدلله رب العالمین.
انشاءالله در برنامه بعدی با ادامه خاطرات آقای مجید عبدالعظیمی، آزاده عزیز کشورمون، باز هم مهمان شما خواهیم بود. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون و التماس دعا.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشک خوش بوست. که خاک مقدمت چون مشک خوش بوست.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15. رادیو معارف.
گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف تقدیم می کند.
زندگی زیباست با موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و راهکارهای فرزند پروری.
زندگی زیباست، شنبه تا پنج شنبه 9:30 صبح. 9:30 صبح.
یک قطره از دریا
با موضوع شرح یک آیه در قالب نمایش.
هر روز 10:45.
تنین وحی،
قرائت قرآن کریم همراه با ترجمه گفتاری نمایشی،
هر روز ساعت 15:45.
15:45.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما، خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بهتره.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هست،
اما بخونم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در
مورد زینب و کبرا خیلی حرف بس تمجید تعظیم و تکریم درباره این بزرگوار شده در بیانات و در کلمات که بسیار هم بجا و درست بوده، لکن یه نکته مهم در زندگی این بزرگوار هست. دو نکته سلامان هر دو را عرض خواهم کرد. نکته مهمتر و اول این نکته ایست که عرض میکنم و اون این است که زینب کبرا سلام الله علیها به همه تاریخ و همه جهان توانست نشان بدهد ظرفیت روحی و عقلی عظیم جنس زن را. این خیلی مهمه. به کوری چشم اون کسانی که چه در اون زمان چه در دوره ما به یه نحوی، هر کدام به نحوی، جنس زن رو تحقیر می کردند و می کنند، زینب کبرا توانست نشان بده علو مرتبه زن و عظمت قدرت روحی و عقلانی و معنوی زن را.
تولدش پر از راز بود، انگار همان روز آینده را برای تاریخ روایت می کرد.
حسین علیه السلام گفت: پدر جان چرا گریه می کنید؟ من که برای شما بشارت ولادت خواهرم را آوردم. حسینم، به زودی سر این گریه کردن را خواهی دانست.
آینده‌ای که قرار بود زینب سلام الله علیها ستون خیمه صبر باشد، صدای عاشورا و روایتگر حقیقت.
این بزرگوار زینب کبرا سلام الله علیها دو نکته را نشان داد. یک نکته این که زن می تواند اقیانوس عظیمی باشد از صبر و تحمل. دوم این که زن می تواند قله بلندی باشد از خردمندی و تدبیر. اینا رو عملا زینب کبرا سلام الله علیها نشان داد، نه فقط به اون عده‌ای که در کوفه و شام بودن، به تاریخ نشان داد، به همه بشر نشان داد. در مورد صبر و تحمل، صبری که زینب کبرا کرد و تحملی که زینب کبرا کرد مصیبت‌ها رو اصلا قابل توصیف نیست. اولا صبر در برابر شهادت‌ها، در یک نصف روز تقریبا یا یک روز ناقص 18 نفر از عزیزان و نزدیکان شهید شدند که یکی از این جمع برادر عظیم الشأن او حجت خدا حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بود. جلو چشمش اینا شهید شدن، دو تا فرزند خودش هم شهید شد. صبر کرد، کوه متلاشی میشه در مقابل یه چنین مصیبتی. زینب کبرا توانست صبر کنه، صبر کرد و توانست با قدرت روحی خود کارهای بد رو انجام بدهد. اگر بی صبری میکرد، اگر زجه میکرد، اگر بیتابی نشون میداد